ملت عشق قسمت اول اللا بوستون 17 مه 2008 یکی از روزهای خوش و ملایم بهاری بود که این داستان عجیب شروع شد. سالها بعد که اللا برمیگشت و به گذشته مینگریست، لحظه شروع را آنقدر در ذهنش تکرار میکرد که همه چیز به نظرش نه مثل خاطره‌ای دور، بلکه مثل صحنه تئاتری می رسید که در گوشه ای از کائنات هنوز هم ادامه دارد. زمان بعد از ظهر یکی از شنبه های ماه مه. مکان آشپزخانه خانهشان. همه اعضای خانواده دور هم نشسته بودند و غذا می خوردند. شوهرش داشت بشقابش را با غذای مورد علاقه‌اش ران سرخ شده مرغ پر می کرد. از دوقلوها ایوی قاشق و چنگالش را موازی هم در دست گرفته بود و صداهایی از خودش در می آورد که انگار دارد طبلی خیالی می نوازد. خواهرش اورلی هم برای آنکه با رژیم جدیدش روزانه حداکثر 650 کالری سازگار شود، مشغول محاسبه لقمه‌هایی بود که می توانست بخورد. دختر بزرگش جانت تکه اینان در دست گرفته بود و با حالتی متفکرانه پنیر خامه‌ای رویش می‌مالید. علاوه بر اعضای خانواده، عمه استر هم پشت میز نشسته بود. سری به آنها زده بود تا کیک کاکائویی موزاییکی را که خودش پخته بود برایشان بیاورد و زود برود. اما نتوانسته بود در مقابل اصرارشان مقاومت کند و برای ناهار مانده بود. اللا با آنکه پس از نهار کلی کار داشت، دلش نمی‌آمد از پشت میز بلند شود. این اواخر کمتر پیش می‌آمد همه اعضای خانواده اینطور دور هم جمع باشند. فرصت خوبی بود و او امید داشت همه جو را گرم بکند. دیوید یک دفعه گفت: عمه استر، اللا مژده را بهت داد یا نه؟ زنم کار فوق‌العاده‌ای پیدا کرده. خبر داری؟ آن هم پس از این همه سال. اللا در دانشگاه زبان و ادبیات انگلیسی خوانده بود. با آنکه ادبیات را دوست داشت، بعد از فارغ التحصیلی به طور منظم هیچ جا مشغول کار نشده بود. فقط برای چند مجله زنان کارهای جزئی ویراستاری انجام داده بود. عضو بعضی کلوب‌های کتابخانی شده بود و هر از گاهی هم برای روزنامه‌های محلی نقد کتاب نوشته بود. همین و بس. با آنکه زمانی دلش می‌خواست منتقد سرشناس کتاب بشود، اما روی این خواستش گرد زمان نشسته بود. این واقعیت را پذیرفته بود که سیلاب زندگی او را به سمت و سوی کاملاً متفاوت کشانده است. آخر سر نه منتقد مشهور ادبی، بلکه زن خانه‌دار وسواسی شده بود با کلی کار خانه و مسئولیت‌های خانوادگی که علاوه بر همه اینها با 3 تا بچه هم باید سر کله می‌زد. البته خیلی هم ناراضی نبود. مادر بودن، همسر بودن، رسیدگی به سایه، سر و سامان دادن به امور خانه، آشپزخانه، باغچه، خرید، شستن رختها، اتوکشی، یعنی در زندگی به اندازه کافی سرگرمی داشت. مگر همین ها بس نبود که حالا بیاید برای قاپیدن نان از دهان شیر خودش را به درد سر بیاندازد. با آنکه همکلاسی‌هایش در دانشگاه اسمیت که پر از فمینیست بود از انتخاب اللا خیلی خوششان نیامده بود، او اهمیتی نمی‌داد. سال‌های سال از اینکه مادر، همسر و خانم خانه‌داری پایبند خانه و خانواده باشد، کوچکترین ناراحتی حس نکرد. البته خوب بودن وضع مالیشان باعث شده بود احساس نیاز به کار پیدا نکند. اللا از این بابت سپاسگزار زندگی بود. هرچه باشد علاقهش به ادبیات را از توی خانهش هم میتوانست پیگیری کند. تازه عشقش به مطالعه هم کم نشده بود. هنوز هم کرم کتاب بود. یا اینکه دلش میخواست فکر کند اینطور است. اما روزی رسید بچه ها عاقل و بالغ شدند و خیلی واضح نشان دادند که دیگر دوست ندارند مادرشان در هر کاری دستشان را بگیرند. اللا هم که دید اوقات فراغت زیادی دارد، بالاخره تصمیم گرفت کاری برای خودش دست و پا کند. با آنکه شوهرش او را تشویق کرد و مدام در این باره صحبت می کردن و منتظر فرصت بودن، ولی قرار نبود الیلا به این راحتی ها کار پیدا کند. کارفرماهایی که برای کار به آنها مراجعه کرده بود یا دنبال آدمی جوانتر می گشتن یا آدمی با تجربه تر. الیلا که مدام به در بسته می خورد، غرورش جریحه دار شد و عطای کار را به لقایش بخشید. با این حال در ماه مه سال 2008 تمام موانعی که این همه سال در برابر کار پیدا کردنش ردیف شده بود به شکلی غیر منتظره از میان رفت. چند هفته پیش از آن که به 40 سالگی پا بگذارد، پیشنهاد جالب توجهی از یکی از ناشران بستان دریافت کرد. در اصل کسی هم که کار را برایش پیدا کرده بود شوهرش بود. یکی از مشتری‌هایش واسطه شده بود. شاید هم یکی از مترس‌هایش. الیلا فوراً شروع کرد به توضیح دادن. نه بابا، همچه کاری هم نیست. توی یک مؤسسه انتشاراتی دستیار ویراستار ادبی هستم. سر و تهش همینه. یعنی نوکر ما چاکری داشت. اما به نظر نمی رسید دیوید اجازه بدهد زنش کار جدید را تحقیر کند. فرید وسط. عزیزم برای چی حرف را میزنی؟ خب این را هم به او که چه مؤسسه انتشاراتی معتبریست. دیوید با آرنجش به الیلا زد. اما دید صدا از زنش در نمی آید. برای همین در حالی که با ذوق و شوق سر تکان می داد حرفای خودش را تایید کرد. انتشاراتی خیلی مشهور و معتبریست. عمه استر. از بهترین ناشران کشور. خوب است بقیه دستیارها رو ببینید. همشان جوانند. همشان فارغ التحصیل دانشگاه‌های اسم و رسم دار. بینشان حتی یک نفر هم نیست که مثل الیلا این همه سال خانه‌داری کرده باشد و بعد دوباره مشغول کار شده باشد. ببین چه زنی است. مگر نه؟ الیلا تکان مختصری به خودش داد و شانه‌هایش را صاف کرد. تبسمی ساختگی بر لبانش نشست. کنجکاو شده بود بداند چرا شوهرش این همه دست و پا می‌زند. آیا می‌خواست همه سال‌هایی را تلافی کند که نگذاشته بود او کار کند؟ یا اینکه چون به او خیانت کرده بود احساس پشیمانی می‌کرد و می‌خواست به این ترتیب رابطه‌شان را دوباره گرم کند؟ کدام یکی بود؟ راستش توضیح دیگری به ذهنش نمی رسید. این طور با اشتیاق و ذوق و شوق حرف زدن دیوید توضیح دیگری نداشت. دیوید تعریفهایش را ادامه داد. آدم چشم و دلسیر به این می گویند. همه من به وجود الیلای عزیزم افتخار می کنیم. امستر با صدایی تاثیرگذار وارد صحبت شد. همینطور است. الیلای عزیز لنگه ندارد. همیشه همینطور بوده. انگار الیلا از پشت میز بلند شده و به سفر آخرت رفته بود و او داشت با غم و اندوه یادش را گرامی می داشت. همه آنهایی که پشت میز نشسته بودند بدون استثنا مهربانانه به الیلا نگاه کردند. طوری شده بود که ایوی هم گوشه و کنایه زدن را کناری گذاشته بود و اورلی هم توانسته بود یک بار هم که شده به چیزی غیر از ظاهر خودش توجه کند. الیلا کوشید از این لحظه سرشار از محبت لذت ببرد. اما نتوانست. نوعی دلزدگی بی‌طاقتی از درونش می جوشید. علتش را نمی دانست. کاش یکی پیدا می شد و این موضوع نچسب صحبت را عوض می کرد. دوست نداشت در مرکز توجه باشد. درست همون لحظه دختر بزرگش جانت انگار که دعای بی صدایش را شنیده باشد یک دفعه قاطی صحبت شد. خب من هم برایتان خبری دارم. مژدگانی می‌خواهم. همه سرها به طرف جانت چرخید. کنجکاوانه سراپا گوش منتظر ادامه حرفش شدن. جانت یک دفعه گفت اسکات و من تصمیم گرفته ایم ازدواج کنیم. خب، حالا می دانم چه می خواهید بگویید. هنوز دانشگاهتان تمام نشده، حالا صبر کنید، چه عجله‌ای دارید، هنوز جوانید و غیره و غیره. اما تو را به خدا درک بکنید، هر دوی ما برای برداشتن این قدم بزرگ آماده ایم. سکوتی غریب بر میز آشپزخانه حاکم شد. گرما و احساس نزدیکی که تا یک دقیقه پیش همشان را در بر گرفته بود، دود شد و به هوا رفت. اولی و ایوی با نگاه‌های گنگ به یکدیگر خیره شدند. اما استر با یک لیوان آب سیب در دستش، مثل مجسمه خنده‌دار و چاق، ساخته دست مجسمه سازی دیوانه، ماتش برد و همان جور خشکش زد. دیوید طوری که انگار اشتهایش کور شده باشد، کارد و چنگال را کناری گذاشت. چشمهایش را تنگ کرد و به جانت نگاه کرد. در چشمهای قهوه‌ای روشنش استراب و نگرانی موج می زد. یک دفعه چنان عبوس شده و ترش کرده بود، انگار یک شیشه سرکه سر کشیده. جانت که متوجه وخامت اوضاع شده بود، شروع کرد به ناله و زاری. بفرمایید. من را بگو که خیال می کردم خانواده هم از شادی بال در می آورند و پرواز می کنند. اما کو؟ حال روزتان را ببینید؟ هر کی ببیند فکر می کند چه خبر مصیبت باری دادم. دیوید طوری که انگار خود جانت نمی داند چه گفته و باید کسی برایش تکرار کند گفت: دخترم، کمی قبل گفتی می خواهی ازدواج کنی. بابا جون، خودم متوجه هم، کمی ناگهانی شد. اما اسکات دیشب سر شام پیشنهاد کرد، من هم بله را دادم. خیلی خوب، اما برای چی؟ اللا بود که این را پرسید. همین که جمله از دهانش خارج شد، از نگاه‌های دخترش فهمید که از چنین سوالی تعجب کرده. اگر می‌پرسید خیلی خوب اما چه وقت، یا اگر می گفت خیلی خوب اما چطور، هیچ مسئلهی پیش نمی آمد. هر دو سوال جانت را خوشحال و راضی می کرد و اینطور تعبیر می شد که پس می توانیم مقدمات عروسی را بچینیم. در حالی که خیلی خوب اما برای چی؟ سوالی غیر منتظره بود و جانت آمادگی جواب دادنش را نداشت. منظورت چیست که میگویی خیلی خوب اما برای چی؟ لابد برای اینکه عاشق اسکات شدم. مگر دلیل دیگری هم میتواند داشته باشد مادر؟ اللا در حالی که کلمه ها را یکی یکی انتخاب میکرد، کوشید حرفایش را واضح تر بزند. نه عزیزم، منظورم این بود که عجله تون برای چی بود؟ نکند حامله ای؟ امستر سر جایش تکانی خورد. خودش را جمع و جور کرد و پشت سر هم سرفه کرد. آب سیب را کناری گذاشت و از جیبش یک قوطی قرص اسید معده در آورد و شروع کرد به جویدن. ایوی هم زد زیر خنده. خب پس بگوتی این سن و سال دایی می شوم مگر نه؟ اللا دست جانت را گرفت و به طرف خودش کشید و آهسته فشارش داد. لابد می دانی که واقعیت قضیه را خیلی راحت می توانی به ما بگویی. هرچه باشد خانواده ات هستیم و در هر حالتی پشتت را خالی نمی کنی. جانت با حرکتی خشن دستش را کشید و فریاد زد: مادر لطفاً تمامش کن. حامله نیستم. اصلا چه ربطی دارد؟ این حرف ها چیست که می زنی؟ اللا در حالی که سعی می کرد آرام و متین باشد زیر لب زمزمه کرد: فقط می خوام کمکت کنم. با تأخیر کردنم می خواهی کمک کنی مادر؟ معلوم می شود که به نظر تو ازدواج کردنم با مردی که دوستش دارم فقط یک علت ممکن است داشته باشد. غذا قورتی حامل شدنم. یعنی فکر می کنی اینقدر ساده؟ حتی از مخیله هر هم نمی گذارد که چون عاشق اسکات شده هم می خواهم با او ازدواج کنم. درست 8 ماه هست که با او بیرون می روم. اللا گفت: بچه نشو. فکر می کنی توی 8 ماه می شود فهمید مرد ها چی توی کلهشان می گذارد؟ 20 سال هست با پدر زن و شوهریم. حتی ما هم نمیتوانیم ادعا کنیم همه چیز را درباره همدیگر میدانیم. 8 ماه با هم بودن مگر خیلی زیاد است. جلو بچه بگذاری قهر میکنن. ایوی لبخند موزیانی زد و پرید وسط حرف. خب مگر نمیگویید خدا دنیا را در 6 روز خلق کرد؟ آن وقت ببین توی 8 ماه چه کارها که نمیشود کرد. همه که چپ چپ نگاهش کردن، ایوی دهانش را بست و توی صندلیش فرو رفت. در این میان دیوید که ابروهایش را به هم گره زده و مشغول فکر کردن بود، حس کرد اوضاع دارد خرابتر می‌شود. برای همین فوراً دخالت کرد. جانم ببین، مادرت این را می‌خواهد بگوید. با یکی بیرون رفتن یک چیز است، ازدواج کردن با او چیز دیگر. جانت پرسید، اما بابا جان، یعنی تا دم مرگ باید همینطوری باشیم؟ الیلا آهی کشید و دوباره خودش را وسط رینگ پرت کرد. والا، بدون اینکه حرف را بپیچانم یک دفعه میگویم. من و پدرت منتظر بودیم آدم مناسب تری پیدا کنی. رابطه شما را نمیشود رابطه جدی حساب کرد. راستش هنوز برای اینکه رابطه جدی برقرار کنی خیلی بچه هستی. جانت با صدایی گرفته پرسید، میدونی چه فکر میکنم مادر؟ گمان میکنی همه چیزهایی که تو زمانی از آنها میترسیدی الان سر من میآیند. اما اینطور نیست که چون تو در جوانی ازدواج کردی و به سن الان من که بودی بچه دار شدی، من هم قرار است همون اشتباه ها را تکرار کنم. صورت الیلا چنان سرخ شد که انگار سیلی آبداری خورده بود. در گوشه ای از ذهنش خاطراتی که میخواست فراموششان کند جان گرفتن. حالتهایش موقع که جانت را حامله بود. بیچارگیش، گریه های گاه و بیگاهش، بحران هایش. در اولین حاملگیش خیلی سختی کشیده بود. سلامتیش به خطر افتاده بود. دچار افسردگی شده بود. تازه مجبور شده بود زایمان زودرس بکند. دختر بزرگش که 7 ماه به دنیا آمده بود هم در دوران نوزادی، هم در دوران کودکی، انگار همه زور و قوه او را مکیده بود. درست به همین دلیل بود که برای دوباره بچه دار شدن 10 سال صبر کرده بود الیلا. در این میان دیوید لابد تصمیم گرفته بود استراتژی متفاوتی امتحان کند که با آرامش وارد بحث شد. دخترم، وقتی دوستیت را با اسکات شروع کردی، ما هم به عنوان پدر و مادر خوشحال بودیم. خب، پسر خوب و درستیست. خیلی آغاز. تو این دور زمانه همچه کسی را راحت نمی شود پیدا کرد. اما عجله ای ندارید که؟ حالا بگذارید فارغ التحصیل بشوید. بعدش معلوم نیست چه فکری میکنید. یه دفعه میبینید که آن موقع وضعیت فرق کرده. جانت سرش را به نشانه ممکن است تکان داد، اما پیدا بود حرفهای پدرش خیلی هم به نظرش معقول نیامده. بعد یک دفعه سوال غیر منتظره پراند. نکند همه اعتراضهایتان به این دلیل است که اسکات یهودی نیست؟ دیوید طوری که انگار نمیتوانست باور کند دخترش همچون نسبتی به او داده باشد، چشم از او برگرد. هرچه باشد همیشه به خودش افتخار کرده بود که پدری روشن فکر، با فرهنگ، امروزی، لیبرال و دموکرات است. راستش صرفاً به همین دلیل در خانهشان حتی از حرف زدن درباره مسائل نژادی، دینی، جنسیتی و طبقاتی دوری میکرد. اما جانت دست بردار نبود. پدرش را از گردونه خارج کرده و دوباره نگاه های پرسشگرش را به مادرش دوخته بود. مامان، توی چشمایم نگاه کن و جواب بده. اگر اسم پسری که دوستش دارم اسکات نبود و آرون فلانکشتاین بود، باز همینطوری به ازدواجم با او اعتراض می کردی؟ صدای جانت پیچ با پیچ و تیغ دار بود انگار. دل الیلا گرفت. یعنی دخترش اینقدر از دست او عصبانی بود و دق دلی داشت؟ یعنی انقدر میشا کنایه میزد و مشکوک بود؟ عزیزم، ببین، چه خوشت بیاد چه نیاید، حالا که مادرت هستم باید واقعیتهایی را به تو بگویم. جوان بودن، عاشق شدن، پیشنهاد ازدواج گرفتن، اینها چیزهای خیلی قشنگی هست. مگر خودم نمیدانم. من هم زمان خودش اینطور چیزها را از سر گذراندم. اما حرف ازدواج که پیش می آید، باید کلت را به کار بیندازی. ازدواج کردن با کسی که خیلی با تو فرق دارد، رسماً یعنی قمار کردن. ماها که پدر و مادرت هستیم، طبیعی است که از تو بخواهیم بهترین انتخاب را انجام بدهیم. خیلی خوب. اما اگر انتخابی که به نظر شما بهترین است، در نظر من بدترین باشد، آن وقت چه؟ الیلا منتظر همچو سوالی نبود. با نگرانی آهی کشید و شروع کرد به مالیدن پیشانیش. اگر درد میگرن به سراغش آمده بود، سرش انقدر درد نمی کرد. من عاشق این پسر هستم مادر. میفهمی؟ جای آن پشت و پله های ذهنت همچین کلمه ای مانده؟ عشق؟ همون که میگوین وقتی دوچارش بشوی قلبت تاب تاب میزند؟ آن وقت آدم نمیتواند بدون عشق زندگی کند. الیلا ناخودآگاه قهقه زد. با آنکه نمیخواست دخترش را مسخره کند، اما خندهش آنطور به نظر آمده بود. تمسخرآمیز. اعصابش به هم ریخته بود. خودش هم نمیفهمید چرا اینطور شده. چون پیش از این ده ها بار، شاید هم صد ها بار با دختر بزرگش دعوا کرده بود. اما هیچ وقت اینطور معذب نشده بود. اما امروز انگار نه با دخترش، بلکه با دشمنی بسیار موذی و آب زیر کاه دعوا میکرد. جانت انگار دلخور شده بود. مادر، چرا میخندی؟ تو هیچ وقت عاشق نشده ای؟ اه بس از دیگر، حوصله‌ام را سر بردی. بیدار شو عزیز من، خواهش میکنم چشمهایت را باز کن و بیدار شو. آدم که نباید اینقدر صاف و ساده باشد. اینقدر... لحظه ای انگار برای پیدا کردن کلمه‌ای که دنبالش میگشت اطرافش را نگاه کرد. آخر سر اضافه کرد. اینقدر رومانتیک. جانت با ناراحتی پرسید. خب مگر رومانتیک بودن چه عیبی دارد؟ راستی رومانتیک بودن چه عیبی دارد؟ الیلا به فکر فرو رفت. قبلا اینطور نبود. قبلا برای اینکه بتواند از شوهر خودش انتقاد کند که چرا به اندازه کافی رومانتیک نیست، هوای این کلمه را داشت. خب از کی تا حالا از آدم‌های رومانتیک خوشش نمی آمد؟ جواب این سوال را پیدا نکرد. باز هم با همون روش سفت و سخت و دستوری به حرفهایش ادامه داد. عزیزم، در چه دور زمانه ای زندگی می کنیم؟ این را توی کلت فرو کن که زنها با مردی که دوستش دارن ازدواج نمی کنن. زن وقتی دید کارت به استخوان رسیده و لازم است برای آیندهش یکی را انتخاب کند، آن وقت می گردد و مردی را پیدا می کند که حدس می زند پدر خوب و شوهر خوبی از آب در می آید و می شود بهش تکیه کرد. فهمیدی؟ وگرنه عشق حس خوشایندی است که امروز هست و فردا نیست. الیلا جمله‌اش را تازه تمام کرده بود که نگاهش با نگاه شوهرش تلاقی کرد. دیوید دست‌هایش را روی سینه قفل کرده بود و بی آنکه تکانی بخورد یا حتی نفس بکشد با چشمانی ثابت داشت نگاهش می‌کرد. پیش از این اصلا ندیده بود که اینطوری نگاه کند. درون الیلا انگار چیزی سوخت. ناگهان جانت گفت من می‌دانم درد تو چیست مادر. تو به خوشبختی من حسودیت می‌شود. نمی توانی ببینی که جوان هستم. می خواهی من هم عین تو بشوم. خانم خانه‌دار بدبخت و منفعلی که از بی‌حوصلگی دچار بحران شده. الیلا انگار که سنگ بزرگی وسط معده‌اش گذاشته باشن همونطور ما. پس دخترش او را اینطوری می دیده؟ خانم خانه‌دار بدبخت و منفعلی که از بی‌حوصلگی دچار بحران شده؟ همینطور است؟ زنی معمولی که نیمی از راه را پیموده و زندانی زندگی زناشویی شده که رو به ویرانی است. پس تصویرش اینطوری بوده؟ شوهرش هم اینطوری می دیدش؟ دوستایش چطور؟ همسایه هایش؟ در یک لحظه نگرانی به جانش افتاد. با خودش گفت نکند همه اطرافیانش در خفا دلشان به حال او می سوزد. و این فکر موذیانه چنان درونش را سوزاند که نفسش بند آمد و نتوانست حرفی بزند. دیوید رو به دخترش کرد و گفت زود از مادرت معذرت خواهی کن. ابروها را در هم گره کرده بود و صورتش آویزان بود. اما این ادا اطوارش نه طبیعی بود نه باورپذیر. الهلا با نگاهی یخ‌زده گفت عیبی ندارد. منتظر عذرخواهی نیستم. جانت نگاهی با ناباورانه به مادرش انداخت. بعد با سرعت با خشم دستمال سفره‌ای را که جلوش بود پرت کرد. صندلی را به عقب هل داد. از پشت میز بلند شد و از آشپزخانه دوید بیرون. هنوز یک دقیقه نگذشته بود که اورلی و ایوی هم پشت سر هم از جایشان بلند شدند و پاورچین پاورچین بیرون رفتند. یا به شکل غیر منتظره می‌خواستن از خواهر بزرگشان حمایت کنن یا اینکه از صحبت‌های سرد و بیروح بزرگترها خسته شده بودن. پشت سر آنها امستر هم پا شد. همانطور که داشت آخرین قرص معده‌اش را چرق و چروق می‌جوید، بهانه الکی آورد و زد بیرون. اینطوری پشت میز فقط دیوید و الینا ماندن. توی هوا انگار غم و غصه موج می‌زد. خلای میان زن و شوهر آنقدر غلیظ بود که می‌شد با دست گرفتش. و هر دوشان خیلی خوب می‌دانستند که مسئله نه جانت هست و نه دیگر بچه‌هایشان. مسئله خودشان بودن. زندگی زناشویی‌شان که خیلی وقت بود آتشش رو به خاموشی بود. دیوید چنگالی را که کمی قبل روی میز گذاشته بود دوباره برداشت و انگار که چیز جالب توجهی پیدا کرده باشد شروع کرد به بازی کردن و چرخاندنش. یعنی از حرفایی که الان زدی باید به این نتیجه برسم که با مردی که دوستش داشته ای ازدواج نکرده ای؟ نه عزیزم، البته که منظورم این نبود. دیوید که هنوز داشت با چنگال حرف میزد پرسید پس منظورت چی بود؟ من که موقع ازدواج گمان میکردم عاشقم هستی. الیلا گفت عاشق بودم. اما نتوانست جلو خودش را بگیرد و اضافه نکند. آن وقتها عاشق بودم. خیلی خوب. آن وقت از کی عاشق بودن را ول کردی؟ الیلا با چشمانی پر از شگفتی به شوهرش نگاه کرد. مثل آدم هایی که توی عمرشان عکس خودشان را توی آینه ندیدن و یک دفعه آینه را جلوی صورتشان میگیری و آنها از حیرت خشکشان میزند، او هم انگار که با واقعیتی غیر منتظره رو در رو شده باشد، ماتش بود. راستی چند وقت از شوهرش را دوست ندارد؟ کدام آستانه؟ کدام نقطه عطر؟ کدام میلاد؟ انگار میخواست چیزی بگوید. کلمه پیدا نکرد. خشکش زد. در اصل زن و شوهر داشتن کاری را میکردن که در آن حرفه‌ای شده بودن. خود را به نفهمیدن زدن. روزها در نوعی بیخیالی میگذشت. نوعی چشم‌پوشی از همه چیز. در آن بستر آشنا و محتومش سوار بر روزمرگی‌ها سرد و بیروح کاهلانه و علی‌السویه جریان داشت. الیلا یک دفعه زد زیر گریه. نتوانست جلو خودش را بگیرد. دیوید بی‌حوصله رویش را برگرد. با خودش می‌گفت زن‌ها اشکشان دم مشکشان است. به خصوص نفرت داشت از اینکه زن خودش را در حال گریه ببیند. برای همین الیلا وقتی کنار شوهرش بود به این راحتی ها گریه نمی کرد. اما اتفاقهای آن روز همه به نوعی غیرعادی بودن. و به هر حال درست در همون لحظه تلفن زنگ زد و هر دویشان را از شر آن لحظه های زجرآور نجات. دیوید گوشی تلفن را برداشت. الو؟ بله. خودش هم اینجاست. لطفاً یک دقیقه صبر کنید. الیلا گوشی را که به طرفش گرفته شده بود گرفت و خودش را جمع جور کرد و تا اونجا که می توانست سعی کرد خوشحال و خندان جواب تلفن را بدهد. الو؟ بفهمی؟ صدای زن جوانی از پشت گوشی آمد. سلام الیلا. منم میشله. از دفتر انتشاراتی زنگ می زنم. کارها چطور پیش می رود؟ با خودم گفتم زنگ بزنم بپرسم کار رومانی را که داده بودیم شروع کرده ای یا نه؟ البته ویراستار من هم پرسیده بود. خلاصه برای همین زنگ زدم. این استیو ما تو این زمینه ها خیلی دقیق و وسواسی است. گفتم خبر داشته باشی. الیلا گفت آها خوب کاری کردی زنگ زدی. اما از درون آهی بی صدا کشید. اولین وظیفه‌ای که در این انتشاراتی مشهور به او که دستیار ویراستار بود محول کرده بودند، خواندن رمان نویسنده ناشناس بود. اول باید کتاب را می‌خواند و بعد گزارشی مفصل درباره‌اش می‌نوشت. الیلا دروغی پراند. به استیو بگو اصلاً نگران نباشد. کار را شروع کردم. قصد نداشت در اولین کارش با دختری مثل شیره. میشله سر و کله بزند که فکر و ذکری جز کارش نداشت. نه بابا، راست میگویی؟ خب رمانش چطور بود؟ الیلا به تپ تپته افتاد. لحظه ای نفهمید چه باید بگوید. آخر در مورد متنی که دستش بود، هیچ چیز نمیدانست. تنها چیزی که میدانست این بود که رمانی تاریخی عرفانی است. این را هم می دانست که موضوعش درباره مولوی شاعر مشهور و دوست صوفی شمس تبریزی است. همین و بس. برای اینکه موضوع را به شوخی برگزار کند و درس بگیرد جریان را گفت. چیزه یعنی والا راستش کتابش خیلی عرفانی است. اما میشله کسی نبود که از شوخی او سر در بیاورد. خیلی جدی گفت. ببین، به نظرم بهتر است برای این کار برنامه ریزی بکنی. آماده کردن گزارش همچون رمان سنگینی ممکن است از آنچه فکرش را می‌کنی بیشتر طول بکشد. این را گفت و صدایش در تلفن محو شد. صدای میشله رحصه‌ای رفت و آمد، آمد و رفت. در این میان الیلا سعی کرد توی ذهنش مجسم کند زن جوان آن طرف خط در آن لحظه چه کارها دارد می‌کند. خب، امکان داشت از یک طرف به کسانی دستورهایی بدهد و از طرف دیگر به نوشته انتقادی که در مورد یکی از نویسندگان و مؤسسه در نیویورکر چاپ شده نگاهی بیاندازد. همونطور که دارد گزارش‌های فروش را بررسی می‌کند، با مانیتور ور برود تا ببیند ایمیل جدیدی آمده یا نه. یا وقتی تونتون ساندویچ تون می‌خورد، لقمه توی دهانش را با قهوه سرد نرم کند. حتما در این اسنا داشت ماهرانه 5-6 کار را یک جا انجام می داد. میشله یک دقیقه بعد که دوباره صدایش شنیده شد پرسید. الیلا، آنجایی؟ مگر نه؟ بله، هنوز اینجا. آها، ببخشید، اینجا اینقدر کار روی سرم ریخته که دارم دیوانه می شود. مجبورم قطع بکنم، اما یادت باشد، برای تحویل کار 3 هفته وقت داری. بگذار ببینم امروز 17 مه هست. یعنی این گزارش حد اکثر باید تا 10 ژوئن به دستم برسد. همینطور است مگر نه؟ الیلا تا آنجا که میتوانست لحن صدایش را جدی کرد و گفت نگران نباش سر موقع تحویلت میدم. اما چیزی که احساسات واقعی الیلا را لو میداد کلمه هایی نبود که به کار میبرد. سکوت ها و وقفه‌های میان حرفایش بود. راستش هنوز حتی مطمئن نبود که دلش می‌خواهد رمانی را که به او دادن بخواند یا نه. اولش این وظیفه را با علاقه زیاد پذیرفته بود. اولین خواننده رمان چاپ نشده نویسنده ناشناس بودن به نظرش مثل بازی هیجان‌انگیز رسیده بود. در سرنوشت رمان و نویسندهش نقشی هرچند کوچک بازی میکرد. اما الان حسش فرق کرده بود. درست نمیدانست که میخواهد برای چنین متنی وقت بگذارد یا نه. موضوع رمان هیچ ربطی به زندگی خودش نداشت. تصوف، عرفان، زمانش را بگو، قرن 13، 700-800 سال پیش، مکانش را که اصلا نگو، آن بر دنیا، آسیای صغیر. او که نمیتوانست جاهایی را که داستان در آنها میگذشت حتی توی نقشه پیدا کند، چطور میتوانست فکرش را متمرکز کند و آن همه نوشته را بخواند؟ چطور میتوانست هوش و حواسش را بدهد به موضوعی که هیچ چیز درباره‌اش نمیدانست؟ در این میان میشله حس کرده بود الیلا دو دل است. برای همین در تنگنایش گذاشت. چی شده؟ نکنه مسئله پیش آمده؟ و چون فوراً از طرف مقابل جوابی نیامد اضافه کرد. الیلا میتوانی به من اعتماد کنی؟ اگر چیزی هست که نمیتوانی هضمش کنی، بهتر است که توی این مرحله بدانم. باید اعتراف کنم این روزها حواسم زیاد سر جایش نیست. به نظرم میرسد که نمیتوانم ذهنم را روی رمانی تاریخی متمرکز کنم. سوء تفاهم نشود، زندگانی مولوی برایم جالب است. اما توی این قبیل موضوعها انقدر ناشیم که نگو نپرس. یعنی با خودم میگویم بهتر نیست رمان دیگری برای خواندن بگیرم؟ رمانی که بتوانم راحت‌تر با آن ارتباط برقرار کنم. میشله گفت: لاغت تو یکی این حرف را نزن. این چه برخورد غیر سازنده است. اما حیف که توی شغل ما تقریبا همه افراد جدید این اشتباه را میکنن. تو فکر میکنی آدم رمانی را که با موضوعش آشناست راحت‌تر میخواند؟ همچه قاعده‌ای وجود ندارد. مگر اینطوری می شود ویراستاری کرد؟ نکند منظورت این است که چون الان در ماساچوست سال 2008 زندگی می کنیم فقط باید رمان‌هایی را برای چاپ آماده کنیم که داستانشان در این زمان و در این حوالی می گذرد؟ الیلا حالت دفاعی به خود گرفت. نه، البته که همچی منظوری نداشتم. و همین که حالت دفاعی گرفت متوجه شد آن روز پشت سر هم حس کرده که منظورش را خوب نفهمیدند و مدام مجبور شده از خودش دفاع کند. از بالای شانهش دزدکی نگاهی به شوهرش انداخت. یعنی او هم اینطور فکر میکرد؟ اما حالت چهره دیوید مثل دری قفل و مهر و موم شده بود. چنان رازآلود که نتوانست بگشایدش. والا بیشتر وقتها مجبور می شویم کتابهایی را بخوانیم که کوچکترین ربطی به زندگی خودمان ندارد. کار ما این طوریست. بهت گفته باشم. ببین مثلا این هفته کتاب زنی ایرانی را برای چاپ آماده کردم که خاطرات سفرش را نوشته بود. پس باید چیکار می کردم؟ یعنی باید می گفتم چون این زن ایرانیست کتابش را بردارد ببرد پیش ویراستار ایرانی؟ الیلا منومن کنان انگار که موقع دزدی مچش را گرفته باشن با حالتی درمانده گفت: نه، البته که نه، اینو نمیخواستم بگم. علاوه بر این هم اگر نیروی ادبیات نتیجه این نیست که میان سرزمین‌های دور بین فرهنگ‌های متفاوت پل می‌زنند، مگر ادبیات آدم‌ها رو به هم پیوند نمی‌زنند؟ البته همینطور است. تو رو به خدا حرفایم رو فراموش کن. گزارش پیش از موعد روی میز خواهد بود. در آن لحظه میشل متنفر بود که مثل موجودی دست و پا چلفته با او رفتار کرد. اما در اصل از خودش متنفر شد. چون خودش به این زن جوان جسارت و فرصت داده بود این طور مثل عقل کلها با او حرف بزند. میشل گفت: آها، باری کلا، همینطور با عزمی جزم ادامه بده. سوء تفاهم نشود، اما به نظرم این وسط واقعیتی وجود دارد که نباید فراموش کنی. در این لحظه توی فهرست حداقل 20 نفر هستن که میخواهند جای تو باشن و این کار رو بگیرن. بیشترشان هم نصف سن سال تو را دارن. این گوشه ای از ذهنت بماند. آن وقت ببین ذوق و شوق کار کردن چطور به سراغت میآید. الیلا سرانجام تلفن را که قطع کرد با شوهرش چش در چش شد. دیوید خیلی سرسنگین به نظر می آمد. معلوم بود منتظر از صحبت را از آنجا که قطع شده بود ادامه بدهند. اما اللا دیگر دل و دماغش را نداشت که بنشیند و افسوس آینده دختر بزرگشان را بخورد. البته انگار از همون اول هم مسئله اصلی که زن و شوهر افسوسش را می‌خوردن این نبود. چند دقیقه بعد اللا تک و تنها در آلاچیق توی حیاط روی صندلی نانویش نشسته بود. غروبی سرخ رنگ به سرعت داشت به آسمان نورت مپتون نزدیک می شد. آسمان به نظرش چنان نزدیک می رسید که گویی اگر دستش را دراز می کرد می توانست بگیردش. بعد از این همه سر و صدا و جر و بحث لابد آنقدر حالش بد شده بود که حالا می خواست به مغزش استراحت بدهد. نه پرداخت‌های کارت‌های اعتباریش، نه سوء تغذیه و رژیم‌های غذایی افراطی اورلی، نه درس نخواندن ایوی، نه ام استر و آن کیک های مزخرف موزاییکیش، نه از پا افتادن سایه، نه برنامه های غیر منتظره جانت برای شوهر کردن، نه سالها خیانت شوهرش به او. تک تک مسائلی را که معمولا ذهنش را درگیر می کردن از پس گردنشان گرفت، توی قوطی های کوچولو گذاشت و به در هر کدامشان یک قفل زد. اللا در این حالت روحی متنی را که از طرف انتشارات آربیتی به او داده بودند به دست گرفت و سبک سنگینش کرد. کاغذها را با سلیقه به هم دوخته بودند و توی فوشه شفاف گذاشته بودند. عنوان کتاب در اولین صفحه با مرکب نیلی رنگ نوشته شده بود. ملت عشق. صدا مژده مقدس داده. ملت عشق قسمت دوم. اللا در این حالت روحی متنی را که از طرف انتشارات آربیتی به او داده بودند به دست گرفت و سبک سنگینش کرد. کاغذها را با سلیقه به هم دوخته بودند و توی پوشه شفاف گذاشته بودند. عنوان کتاب در اولین صفحه با مرکب نیلی رنگ نوشته شده بود: ملت عشق. به اللا گفته بودند کسی چیزی درباره نویسنده نمی‌داند. فقط این را گفته بودند که مردی اسرارآمیز و ساکن هلند است. اسمش این ز زاهاراست. با هیچ آژانس ادبی قرارداد ندارد. دست نوشته رمانش را که حدود 300 صفحه می شود از آمستردام پست کرده و یک کارت پستال هم کنارش سنجاق کرده. روی کارت پستال عکس مزرعه های گل لاله بود که زیبایی گل های صورتی، زرد و کبودش چشم را خیره می کرد. پشت کارت هم یادداشتی بود که با خطی ظریف نوشته شده بود. ویراستار محترم، این سطور را از آمستردام برایتان می فرستم. اما داستانی که پیوست کرده ام در آناتولی می گذرد. در قونیه قرن 13. با این حال از صمیم قلب باور دارم که این داستان از زمان و از مکان و از اختلافهای فرهنگی رهاست. جهان شمول است. امیدوارم فرصت بیابید این رمان تاریخی عرفانی را بخوانید که دستمایه‌اش دوستی بیمثال جلال الدین مولوی، شاعر اعظم عالم اسلام با شمس تبریزی در ویش قلندری است. با این آرزو، ملت عشق را به نشانی مؤسسه‌تان می‌فرستم. مرامتان عشق، عشقتان باقی باد. با احترام، عزیز ز زهارا. اللا حد زد خود این کارت پستال حس کنجکاوی ویراستار انتشارات را تحریک کرده باشد. اما استیف سرش خیلی شلوغ بود. نمی‌توانست وقتش را صرف مطالعه ی رمان نویسنده‌ای تازه کار بکند. برای همین لابد بسته‌ای را که رسیده بود به دستیارش میشله داده. میشله حریص هم که وقتش به نظر خودش ارزشمندتر از بقیه است، رمان را طوری که کسی نفهمد برای دستیار جدیدش فرستاده بود. اینطوری ملت عشق دست به دست گشته بود و آخر سر روی دست اللا مانده بود. دیگر وظیفه او بود که کتاب را بخواند و درباره اش گزارشی مفصل بنویسد. الیلا از کجا می توانست بفهمد که این رمان رمانی سردستی نیست؟ از کجا می توانست بفهمد که این کتاب به کلی جریان زندگیش را عوض می کند؟ از کجا خبر داشت که موقع خواندن ملت عشق زندگی خودش هم از نو سطر به سطر نوشته می شود؟ صفحه اول را باز کرد. در آنجا به بعضی اطلاعات درباره نویسنده برخورد. این ز زهارا آن وقت‌هایی که دنیا را نمی‌گردد با کتاب‌هایش، دوستانش، گربه‌هایش و لاک‌پشت‌هایش در آمستردام زندگی می‌کند. ملت عشق اولین و احتمالاً آخرین رمان او. نویسنده که رغبت چندانی به رمان نویس شدن ندارد، این کتاب را صرفاً به دلیل احترام و علاقه‌ای که به مولوی و به خورشید محبوب او شمس تبریزی دارد، قلمی کرده است. نگاه الیلا به صفحه بعدی افتاد و همون موقع جمله آشنا در صفحه پیدا کرد. زیرا به رغم آنکه بعضی ها خلافش را ادعا می کنند، عشق حس خوشایندی نیست که امروز هست و فردا نیست. دهان الیلا از تعجب باز ماند. اما آخر این جمله جمله او بود. یعنی دقیقا همون جمله‌ای بود که چند دقیقه قبل توی آشپزخانه به دخترش گفته بود. لحظه ای دچار شک احمقانه ای شد. انگار در گوشه ای از کائنات چشمی رازآلود می پاییدش. درونش لرزید. در اصل قرن 21 چندان فرقی با قرن 13 ندارد. هر دوی این قرن‌ها را در کتاب‌های تاریخ اینطور ثبت خواهند کرد. قرن اختلاف‌های دینی که مثل و مانندش دیده نشده، مبارزه‌های فرهنگی، پیش‌داوری‌ها و سوء تفاهم‌ها، بی‌اعتمادی، بی‌ثباتی و خشونتی که همه جا پخش می‌شود و نیز نگرانی که دیگری منشأ آن است. روزگار هرج و مرج. در چنین روزگاری عشق صرفاً کلمه لطیف نیست، خود به تنهایی قطب نماست. در دنیایی که هیچ کس فرصت پرداختن به ظرایف عشق را ندارد، ملت عشق اهمیت بیشتری می‌یابد. بادی سرد به طرف الیلا وزید. برگ‌های خشک داخل آلاچیق به هوا بلند شد و در اطراف چرخید. خورشید در افق غرب پنهان شد. شادی و گرمای آسمان فروکش کرد. چون عشق جوهره و هدف اصلی زندگی است. چنانکه مولانا به ما یادآوری کرده، روزی میرسد که عشق به چابکی گریبان همه را میگیرد. حتی گریبان آنهایی را که از او فرادی‌اند و حتی گریبان کسانی را که از کلمه رمانتیک مثل نوعی گناه استفاده میکنند. چشمای الیلا به صفحه میخکوب شده بود. لب پایینش کمی کج شده، خودش هم خم شده و همونطور مانده. کسی که اینجا درباره‌اش صحبت میشد، خود خودش بود. اگر نوشته شده بود حتی گریبان خانم خانه‌داری به اسم الیلا روبینشتاین را که 3 بچه دارد و نزدیکی‌های بوستون زندگی می‌کند، همینقدر تعجب می‌کرد، نه بیشتر. صدایی از درونش گفت پوشه را کناری بگذارد. فوراً برود داخل خانه به میشل تلفن بکند و بگوید که این کتاب عجیب غریب را نمی‌خواند. اما زیاد دودل نماند. نفسی عمیق کشید و صفحه را ورق زد و به این ترتیب در یکی از شب‌های ملایم ماه مه خواندن رمان نویسنده‌ای را شروع کرد که حتی اسمش را نشنیده بود و دنیایی را تعریف می‌کرد که الیلا هیچ چیز درباره‌اش نمی‌داند. ملت عشق، عین ز زهارا. ما زمان را ننگریم و قال را، ما درون را بنگریم و حال را. موسیا آدابدانان دیگرند، سوخت جان و روانان دیگرند. ملت عشق از همه دین‌ها جداست. عاشقان را ملت و مذهب خداست. مثنوی معنوی دفتر 2. خیلی وقت پیش بود. به دلم افتاد رمانی بنویسم. ملت عشق. جرأت نکردم بنویسمش. زبانم لال شد. نوک قلمم کور. کفش آهنی پایم کردم. دنیا را گشتم. آدم هایی شناختم. قصه هایی جمع کردم. چندین بهار از آن زمان گذشته. کفش های آهنی سوراخ شده. من اما هنوز خامم. هنوز هم در عشق همچون کودکان ناشی. مولانا خودش را خاموش می نامید. یعنی ساکت. هیچ به این موضوع اندیشیده ای که شاعری، آن هم شاعری که آوازش عالمگیر شده، انسانی که کاروبارش، حسیش، چیستیش، حتی هوایی که تنفس می کند، چیزی نیست جز کلمه ها و امضایش را پای بیش از 50,000 بیت پرمعنا گذاشته، چطور می شود که خودش را خاموش بنامد؟ کائنات هم مثل ما قلبی نازنین و قلبش تپشی منظم دارد. سالهاست به هر جا پا گذاشتم آن صدا را شنیدم. هر انسانی را جواهری پنهان و امانت پروردگار دانستم و به گفته هایش گوش سپردم. شنیدن را دوست دارم، جمله ها و کلمه ها و حرف ها را. اما چیزی که وادارم کرد این کتاب را بنویسم، سکوت محض بود. اغلب مفسران مثنوی برای نکته تایید می کنند که این اثر جاودان با حروف ب شروع شده است. نخستین کلمه‌اش بشنو است. یعنی می‌گویی تصادفی است؟ شاعری که تخلصش خاموش بوده، ارزشمندترین اثرش را با بشنو شروع می‌کند. راستی، خاموشی را می‌شود شنید؟ همه بخش‌های این رمان نیز با همان حرف بی صدا شروع می‌شود. نپرس چرا؟ خواهش می‌کنم. جوابش را تو پیدا کن و برای خودت نگه دار. چون در این راه‌ها چنان حقایقی هست که حتی هنگام روایتشان هم نباید از پرده راز درآیند. اینز زهارا، آمستردام، 2007. مقدمه. بحران‌های سیاسی، مبارزه‌های بی‌پایان بر سر حاکمیت، نزاع‌های دینی، دعواهای مذهبی، آناتولی در قرن 13 شاهد همه اینها بود. در غرب صلیبی‌هایی که گویا عازم آزادی بیت المقدس بودند، قسطنطنیه را اشغال و غارت کرده و به این ترتیب زمینه فروپاشی امپراتوری بیزانس را فراهم آورده بودند. در شرق نبوغ نظامی چنگیزخان سبب شده بود قشون منظم مغول به سرعت همه جا را تسخیر کند. در همان حال که بیزانس می کوشید اراضی، رفاه و اقتدار از دست رفته را بازیابد، خانات ترک هم که در آن میان مانده بودند با یکدیگر می جنگیدند. در آن قرن چنان اختشاش و قائلهی حاکم بود که نظیرش تا آن زمان دیده نشده بود. مسیحیان با مسیحیان، مسیحیان با مسلمانان، مسلمانان نیز با مسلمانان در حال ستیز بودند. به هر سوی می رفتید، دشمنی و خصومت به هر طرفی می چرخیدید، استراب و حرص و طمع به هر که بر می خوردید، نگرانی از بابت آینده می دیدید. انتظاری پرتنش. درست در میانه این هیاهو، در شهر قونیه، عالمی مسلمان زندگی می کرد. این شخصیت ممتاز که اکثر مردم مولانا به معنای سرورمان خطابش می کردن، هزاران مرید و شیفته داشت که از چار سوی عالم آمده بودند. او را چراغی می دانستن که بر تمام مسلمانان نور می تواند. مولانا یا همان جلال الدین محمد مولوی در سال 1244 میلادی 642 هجری قمری با شمس تبریزی آشنا شد. شمس از دراویش قلندریه بود. زبانی تند و تیز داشت. روندی که با تلاقی راه‌هایشان شروع شده بود، زندگی هر دوشان را از بیخ و بن دگرگون کرد. دلشان یکی شد. صوفیان قرن‌های بعد پیوند آن دو را به یکی شدن دو دریا تشبیه کردند. در سایه دوستی و مصاحبت با شمس بود که مولانا جسارت یافت از دایره قواعد مرسوم پا فراتر بگذارد و به اهل دلی مخلص، مدافع آتشین عشق، بانی سما و شاعری پرشور بدل شود. آثار معظمی که از خود بر جا گذاشت، لقب شکسپیر عالم اسلام را برایش به ارمغان آورد. در عصر تعصب‌ها و پیش‌داوری‌هایی که تا اعماق جامعه ریشه دوانده بود، از معنویاتی فراگیر و صلح‌جو دفاع کرد. در خانه‌اش را به روی همه انسان‌ها گشود. بر جهاد باطنی تأکید کرد که هدفش به کمال رساندن انسان بود. توصیه می کرد که انسان تا آخر با منیتش بجنگد و گام به گام بر نفسش غلبه کند. محاذا همه این اندیشه ها را نپذیرفتند. درست همان گونه که همه طوفان عشقی را که در دل دارند نمی پذیرند. پیوند قوی روحانی میان شمس تبریزی و مولوی آماج تیرهای بدگویی و تهمت و افترا قرار گرفت. حتی بعضی گفته هایشان را کفرآمیز خواندند. درکشان نکردند. به آنها تهمت و افترا زدند. حسادت ورزیدند. سرانجام شاید نزدیکترین کسانشان به آنها خیانت کردند. 3 سال پس از آشناییشان به شکلی غمبار از یکدیگر جدایشان کردند. اما داستانشان در اینجا به پایان نرسید. در اصل این داستان پایان نیافت، ادامه پیدا کرد. حتی پس از گذشت 800 سال، امروز هم روح شمس تبریزی و روح مولانا جلال الدین رومی زنده و سیال میان من در حال سماعند. قاتل اسکندریه، شعبان 650.